ساعت 15:00 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اگر تحریم ها تا سوم اسفند لغو نشود، تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف میکند. بهنام محجوبی زندانی عقیدتی به بیمارستان لقمان منتقل شد. و روزنامه دنیای اقتصاد زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران را 1 قرن اعلام کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اگر طرف‌های مقابل در برجام تا سوم اسفند ماه به تعهدات خود عمل نکنند، دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکل الحاقی بخشی از تعهدات پادمانی ایران است که بر اساس برجام به صورت داوطلبانه اجرا می شد و دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می دهد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه درز اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از جمله نگرانی‌های ایران و دلیل اصلی تصمیم آتی تهران برای جلوگیری از ورود این بازرسان دانست. تهران تهدید کرده است که هفته آینده اقدامات جدیدش در نقض تعهدات برجامی را در صورت بازنگشتن آمریکا به برجام اجرا خواهد کرد. واشنگتن میگوید در صورت بازگشت تهران به تعهداتش به برجام باز خواهد گشت. مصطفی دانشجو وکیل شماری از دراویش گنابادی بامداد دوشنبه از وخامت حال بهنام محجوبی درویش زندانی در بخش ICU بیمارستان لقمان خبر داد. مصطفی دانشجو در توییتی با انتقاد از کادر بهداری زندان اوین و مسئولان این زندان آنها را به قصور در روند درمان بهنام محجوبی و بی تدبیری برای نگهداری وی در زندان متهم کرد. مادر بهنام محجوبی روز یک شنبه با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به شرح این رخداد پرداخت.
با اینکه کمیسیون پزشکی و پزشک قانونی تایید کردن که بهنام نمیتونه تحمل حبس نداره، ولی دادستان همچنان رد میکنه. مثلی که چند روزی که حمله عصبی بهش دست داده، دیشب حالش خیلی بد میشه، میبرنش به اداره زندان. به اداره زندان نمیدونم که چه قرصی بهش میده که 4 ساعت 4 صبح بهنام از هوش میره. وقتی که بهنام از هوش میره اونو میفرستن بیمارستان لقمان.
بهنام محجوبی که در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 شرکت کرده بود به 2 سال زندان محکوم شده است. او چندی پیش نیز در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با محاسبه شاخصهای مختلف زمان انتظار برای خرید مسکن نوشت خرید خانه در تهران از طریق پسنداز 109 سال طول می کشد. این گزارش نتایج خود را بر پایه متوسط قیمت خانه 100 متری به نسبت 1/3 درآمد سالانه خانوار محاسبه کرده است. دیماه امسال هم مرکز آمار ایران در گزارشی با مقایسه نرخ زمین در سالهای گذشته از افزایش 1000% بهای زمینهای شهری در سالهای گذشته خبر داد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، متوسط بهای هر متر مربع زمین معامله شده در بنگاه‌های ملکی شهرهای سراسر کشور در تابستان سال 1392 حدود 670 هزار تومان بوده که در دوره 7 ساله با رشد 982% در تابستان سال جاری به متری بیش از 7 بیلیون تومان رسید است. دادستان اوکراینی میگوید کیف در تحقیقات پرواز 752 تنها مانده ایران همکاری نمی کند و از سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند کمک چندانی بر نمی آید. این در حالی است که به باور معاون دادستان کل اوکراین توضیح تهران درباره وقوع خطای انسانی قانع کننده نیست و خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. گزارش آنا رایسکایا را در همین باره بشنوید.
اوکراین مصمم است تا دستی بی به حقیقت درباره پرواز 752 به تحقیقات خود ادامه دهد. اما دادستان اوکراینی که تحقیقات جنایی در رابطه با این پرونده را سرپرستی میکند، به رادیو فردا گفت در تعاملات با ایران پیشرفت چندانی وجود ندارد. به گفته گندوز مامدف، معاون دادستان کل اوکراین، اکنون همکاری کیه و تهران محدود به تحقیقات فنی است. اما در زمینه تحقیقات جنایی، از آخرین دور مذاکرات در ماه اکتبر به هیچ یک از استعلام‌های کیف پاسخی داده نشده.
ما و طرف ایرانی باید به یکدیگر اعتماد داشته باشیم. دست کم آنها باید مجموعه یافته‌های تحقیقات جنایی خود را در اختیار ما بگذارند. اما آنها اکثراً پشت پرده اسرار دولتی و یا اسرار نظامی پنهان می‌شوند که از دید ما این اصلاً قابل قبول نیست. از آنها خواسته ایم نوار مکالمات تیم اپراتور سامانه موشکی که به هواپیما شلیک کرده را به ما بدهند. این مکالمات به هیچ وجه نمیتواند حاوی اسرار نظامی باشد. اما این نوار به ما میگوید چه کسی شلیک کرده، چه کسی دستور این شلیک را داده، چه اسراری نمیخواهند فاش شود. اینکه هواپیما را عمدن زدند و پیگیرانه این حقیقت را پنهان میکنند، نمیگویم شلیک عمدی بود، سوال میکنم، اما مطمئنم اگر مشکلی نبود دست کم بخشی از شواهد عینی را در اختیار ما قرار میدادند.
گندوز مامیدف، معاون دادستان کل اوکراین، میگوید اطلاعاتی که همتایان ایرانیش به تیم دادستانی تحقیقاتی در اوکراین دادند بیش از آن چیزی نیست که رسانه‌های ایرانی منتشر میکنند. به گفته ای وی، نمونه آن اطلاعات 6 متهم است که خبر آن را به کیف دادند بدون اینکه نام و نشان و نقش این افراد در سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص باشد. دادستان مسئول پرونده جنایی در اوکراین میگوید به تصور وی ایران به زودی از حکم دادگاه در رابطه با این افراد گزارش خواهد داد و سپس به استعلام‌های اوکراین پاسخ می‌دهد که آنها به 3 سال زندان محکوم شدند. وانگونه که به دادستانی اوکراین گفته شده، از دید سیستم قضایی ایران این سنگین‌ترین مجازات برای این جرم است. گندوز مامیدف در مصاحبه‌ای که بخشی از آن به صورت کدبی انجام شد توضیح داد چرا اوکراین عنوان اولیه برای جنایات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قتل عمد، تخریب عمدی اموال و نقض مقررات حمل و نقل هوایی تعریف کرده.
هواپیمای اوکراینی خارج از مسیر پرواز نکرده و توضیح ایران به سوالات دیگر نیز پاسخ نمی‌دهد. دست کم با توجه به سرعت و ارتفاع گرفتن هواپیما، اپراتور سامانه باید بین هواپیما و موشک تمایز قائل می‌شد. ایران توضیح نمی‌دهد هماهنگی بین نهادهای نظامی و غیر نظامی به چه شکلی بوده و ما در این پنهانکاری باز هم تلاش برای لاپوشانی حقیقت می‌بینیم. توضیح در این رابطه فوق‌العاده مهم است، زیرا هواپیمای اوکراینی دارای مجوز پرواز از سوی نظامیان ایرانی بود، اما دقایقی بعد همانها این هواپیما را سرنگون کردند.
یک شنبه تراج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، گفت در شب شلیک مشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هماهنگی در سطح عالی وجود داشته و از این سازمان برای بستن آسمان ایران درخواستی نشد. گندوز مامیدف، معاون دادستان کل اوکراین، همان روز در پیام به رادیو فردا نوشت دلایل بسته نشدن آسمان ایران یکی از محورهای تحقیقات است و با توجه به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که سپاه آماده درگیری تمام عیار با آمریکا در شب سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود، تغییر طبقه بندی این جرم به جنایات جنگی بعید نیست، اما زود هنگام است. دادستان اوکراینی میگوید برای به نتیجه رساندن تحقیقات جنایی در اوکراین نیاز به کمک همگانی است. از جمله اوکراین انتظار دارد مشارکت سایر کشورهای متأثر در تحقیقات جنایی فعال‌تر شود. گندوز مامیدف به رادیو فردا گفت:
بسیار مهم است که تلاش‌های همه یکسو و هماهنگ باشد. متأسفانه این گونه نیست و اوکراین در تحقیقات جنایی خود تنها مانده. تا کنون 3 درخواست کمک حقوقی به کانادا فرستاده ایم و 4 رومی هم آماده شده، اما دریافت پاسخ استعلام‌های من ماه‌ها به درازا می‌کشد. به آنها پیشنهاد دادیم کارگروه تحقیقاتی مشترک تشکیل دهیم. میگویند چنین امکانی وجود ندارد، زیرا آنها تحقیقات کیفری مستقل ندارند و طبق قوانین خود نمیتوانند در این باره تحقیق کنند. ما در تحقیقات پرواز MH17 با مشارکت یک کارگروه بین‌المللی تجربه های بسیار خوبی به دست آورده ایم. اگر برای پرواز 752 نیز کارگروه مشترک تحقیقاتی وجود داشت، مطمئنم می توانستیم پیشرفت بهتری داشته باشیم.
آخرین درخواستی که دادستان اوکراینی درباره آن گفتگو می کند، مربوط به فایل صوتی است که چندی پیش شبکه تلویزیونی CBC درباره آن گزارش داد و در آن شخصی که گفته می شود وزیر خارجه ایران است، ضمن این که سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی را منتفی نمی داند، صراحتاً می گوید حکومت و نظامیان ارشد هیچ وقت حقیقت را علنی نخواهند کرد. محمد جواد ظریف این فایل صوتی را تقلبی خوانده. اما رالف گودل، مشاور نخست وزیر کانادا در پرونده پرواز 752، به شبکه خبری CBC گفت نهادهای امنیتی کانادا از ماه نوامبر که به این فایل صوتی دست یافتند، مشغول تحقیق در این رابطه هستند. صاحب نظران میگویند اگر سندیت این مکالمه تایید شود، شواهد مهم برای اثبات سرپیچی تهران از تحقیقات شفاف خواهد بود. پس چرا دادستان‌های اوکراینی از رسانه‌ها درباره وجود این فایل خبردار می‌شوند و نه از همتایان کانادایی خود؟ این سوال را از یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، پرسیدم و او گفت:
ما به محض اینکه گزارش تحقیقاتی درباره این نوار را مطالعه کردیم، از همتایانمان همین سوال را پرسیدیم و آنها به ما اطمینان دادند در گزارش رسانه کانادایی اشتباه رخ داده. یک مسئول دولت کانادا که با ما گفتگو می کرد تأکید کرد آنها تنها چند روز پیش از انتشار این گزارش از وجود این فایل صوتی مطلع شدند و نه در ماه نوامبر. آنها همچنین به ما اطمینان دادند که کانادا هرچه سریعتر این فایل را به اوکراین می فرستد، زیرا به جز ایران اوکراین تنها کشوری است که تحقیقات جنایی در رابطه با سرنگونی پرواز 752 انجام می دهد.
Безумовно, крім іранського кримінального розслідування.
Хавапеймає Україні ба шумаре парвази PS-752 8 жанвіє 18 дей ماه سال گذشته با دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین ایرانی پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کردند خطای انسانی باعث سرنگونی این هواپیما شده. اوکراین، کانادا و اکثر خانواده‌های قربانیان بارها تأکید کردند این روایت را نمی‌پذیرند. آن رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از مرگ 13 شهروند ترکیه گفت اگر کشته شدن شهروندان ترکیه‌ای به دست PKK تایید شود، واشنگتن آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. مقامات ترکیه خبر دادند که شبه نظامیان PKK 13 شهروند ربوده شده این کشور که بیشتر آنها سرباز ارتش و نیروی پلیسند را در غاری واقع در شمال عراق اعدام کردند. حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان PKK کشتار زندانیان را رد کرده و گفته است آنها در جریان درگیری در منطقه کشته شدند. ترکیه عملیات نظامی علیه گروه PKK را آغاز کرده و به گفته وزارت دفاع این کشور در این عملیات تا کنون 48 شبه نظامی کرد کشته و 3 نفر دیگر از آنها نیز زخمی شدند. PKK از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. این گروه می گوید برای دستیابی به حقوق کردها مبارزه می کند. سپاسگزار که همراه ما بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر.